بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در رابطه با نظام فکری و اندیشه‌ای مرحوم آیت الله شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه، یکی از پرسش‌های بنیادینی که میتونه مطرح باشه اینه که نگاه مرحوم شهید بهشتی به انسان و اساساً جایگاه مباحث انسانشناسانه در دستگاه و نظام اندیشه‌ای این بزرگوار چه جایگاهی داره، چه قلمروی رو بحث‌های انسانشناسانی ایشون در واقع در بر می‌گیره و چه امتدادهایی از این انسانشناسی رو در نظام دینشناسی خودشون، در نظام اسلامشناسی خودشون دارن دنبال میکنن. و اساساً این پرسش خیلی پررنگ میشه توی این فضا که نوع نگاه مرحوم شهید بهشتی به انسان و این چالش و مسئله در واقع انسانشناسانه اساساً از کجا برای ایشون انقدر پررنگ شده و چه زمینه‌های اجتماعی، چه زمینه‌های تاریخی، چه زمینه‌های اندیشه‌ای باعث شده که اینقدر ایشون دغدغه انسان و انسانشناسی براشون پررنگ باشه. اگر بخوام خیلی کوتاه و فشرده این بحث رو پاسخ بدم، یک بخشی از دغدغه‌های انسانشناسانه مجموع متفکرین انقلاب، شاید در رأس همشون خود مرحوم شهید بهشتی، از این فضا داره شکل میگیره که در دوران مدرن، در عصر جدیدی که به هر حال بعد از رنسانس و بعد از اون نوزایش در تمدن مدرن غرب اتفاق افتاد، یک دال مرکزی و یک شعار محوری تحت عنوان اومانیسم در این فضا متبلور میشه، متولد میشه، که خب زمینهای تاریخی خیلی گسترده‌ای داره. احتمالاً مخاطبین فرهیخته ما مطالعاتی داشتن توی این حوزه که چرا اومانیسم دال مرکزی در واقع عصر جدید شد، دال مرکزی این دوران تاریخی ما شد. یه بخشش برمیگرده به اون فضای الهیات قرون وسطایی ماجرا که در قرون وسطا با محوریت در واقع کلیسای کاتولیک خانشی از الهیات، خانشی از دین، خانشی از متن مقدس ارائه میشد که انگار با انسان، هویت انسان، غرایز انسان، قوای در واقع علمی و عملی انسان سر تضاد داشت. با علم تضاد احساس میکرد، با عقل تضاد احساس میکرد، با دنیا تضاد احساس میکرد و همه غرایز و امیال انسانی که به یک نحو میل به دنیا، میل به مثلا فرض کنید منافع دنیوی درش پررنگ میشد سر تضاد داشت و عملا میخواست این غرایز رو به یک معنا اطفاء کنه، به یک معنا خفه کنه، درست شد؟ و البته خودش رو هم، یعنی خود نهاد کلیسا رو هم کاملا نماینده خدا در روی زمین معرفی میکرد دیگه. این فضا و به هر حال محیط فرهنگی که ده قرن تقریبا، یعنی از شش قرن بعد از میلاد مسیح تا قرن 16 میلادی به یک بخش گسترده ای از اروپا مسلط بود و حاکم بود، انگار یه عقده ای در انسان مسیحی اون روز ایجاد کرده بود که منتظر یک جرقه هایی بود که این عقده باز بشه و در واقع به جای محوریت خدا، به جای محوریت کلیسا، به جای محوریت پاپ و در واقع روحانی کلیسا بیاد خودش رو مطرح بکنه و اون جنبه در واقع انسان محوری و اومانیستی براش پررنگ بشه. به نظر میرسه که متفکرین انقلاب به این تاریخ و به این در واقع بفرمایید زمینه اجتماعی که داره تغییر میده این فضا رو کاملا متفتن بودن، کاملا توجه داشتن و به یک معنا دنبال یک خانشی از اسلام، دنبال یک خانشی از الهیات دینی بودن که تضاد با انسان رو به حد اقل برسونه یا اساساً کلن منتفیش بکنه. اما دقت بکنید، این در واقع مواجهه با مسئله، این درگیری با این چالش، اینها رو متأثر و منفعل نمی کنه، بلکه دارن تلاش میکنن اون پایگاه در واقع بفرمایید بومی و الهیاتی خودشون رو، اون خیشتن خیش، اون در واقع بفرمایید اون هویت خودی خودشون رو دوباره دارن بازخوانی میکنن. حتما مواجهه با مسئله براشون مهمه، حتما این چالش براشون پررنگ بوده، خب، اما به این معنا نیست که اینها انفعال از صحنه داشتن یا متأثر از این فضا بودن، نه، کاملا داشتن تلاش میکردن که اون نظام الهیاتی، حکمی، معرفتی یا حتی اون هویت بفرمایید ملی، تاریخی و اجتماعی بومی خودشون رو خب دوباره فعالانه بازخوانیش کنن، بازاندیشی کنن و دغدغه در واقع اصلاح فضای فکری، دغدغه اصلاح فضای دینی، دغدغه اصلاح فضای اجتماعی و نظامات اجتماعی خودشون رو هم خب خیلی جدی داشتن دنبال میکردن دیگه. با این فضا به نظرم مرحوم شهید بهشتی داره تلاش میکنه که اون بنمایه های نظام حکمی و معرفتی خودش رو دوباره فعال کنه، به این معنا که پاسخ بده به این سوالات. آیا مثلا فرض کنین انسانیت انسان در نظام الهیاتی و دینی من، در نظام جهان بینانه و حکمی و معرفتی من چه جایگاهی داره، چه دلالت هایی داره، دقت کردید؟ و نگاه در واقع بفرمایید انسان شناسانه شون از اینجا داره در واقع شکل میگیره و البته خب تلاش کردن که هم پایگاه یک معرفتی رو فعال کنن، هم دستگاه الهیاتی و دین شناسی رو فعال کنن و هم بر اساس فعال کردن اون پایگاه ها نظام اجتماعی و نظام فرهنگی و فکری جامعه خودشون رو هم اصلاح بکنن و تغییر تحولات جدی درش ایجاد بکنن. به نظر میرسه که اینجا مرحوم شهید بهشتی داره تلاش میکنه که هم در پایگاه فلسفی و حکمی، هم در پایگاه الهیاتی و دینی نشون بده که توحید و اعتقادات دینی و الهیاتی هیچ ناسازگاری با انسان و غرایز انسانی و ابعاد و ابعاد شخصیت انسان، اونم همه ابعاد و ابعاد شخصیت انسان، از اون در واقع بفرمایید مقام جبروت و ملکوت و عالم بگیرید تا همین ناسوت و ملک خاکی و فرشی، در هیچ کدوم از این ابعاد و سطوح دین، اسلام، نظام اعتقادی در واقع دینی، نه فقط در دین اسلام بلکه حتی ادیان گذشته، بلکه حتی ادیانی که حالا به زعم ما چه بسا مثلا تحریف هایی درش در واقع رخ داده، اما اینها تضادی با انسان نداشتن و این تضادها همه محصول در واقع تفسیرها یا محصول مثلا فرض فرمایید تأویل‌هایی است که در طول تاریخ به این متون افزوده شده، دقت کنید. لذا انگار دارن از تفسیر کلیسایی از مسیحیت گلایه می‌کنند و البته این گلایه رو از تفسیر متحجرانه و قشری اسلامی هم وارد میکنن. یعنی فقط طرف نزاع بهشتی دیگه الان کلیسا نیست، روحانیت مسیحی نیست، بلکه با روحانیت جهان اسلام هم داره گلاویز میشه و داره در واقع چالش میکنه که شما حق ندارید به یک معنا الهیات و نظام اعتقادات دینی رو در تضاد با دنیا، در تضاد با علم، در تضاد با تجربه، در تضاد با عقل و به یک معنا خلاصش بکنیم در تضاد با انسان تفسیر بکنید، خب. و این رو هم داره تلاش بکنه از پایگاه فلسفی بهش برسه، در دستگاه مثلا فرض کنید فلسفی مرحوم علامه طباطبایی بالاخره تحصیل کرده، او رو داره تلاش میکنه امتداد بده، خب، و هم داره تلاش میکنه در دستگاه تفسیری قرآن این رو پر بسامد در واقع تکرار بکنه و از آیات نورانی قرآن داره نهایت بهره رو میبره. به خاطر همین گاهی اوقات با سنت مثلا فرض کنید روایی یا با سنت فقهی هم وارد چالش میشه و میگه شما حق نداشتید این روایات رو به قدری ضریب بدید و به قدری مثلا فرض کنید کاریکاتوری بزرگ کنید در نگاه اسلام شناسانه و نگاه فقهیتون که بیاد با این اصل مسلمه مثلا فرض کنید قرآنی و الهیاتی ما تضاد و تناقض پیدا بکنه. دقت کردید چه دارم عرض میکنم؟ خب با این در واقع ظرفیت اگر برگردیم حالا به اون پرسش، باید ببینیم که مرحوم شهید بهشتی در هویت انسان چی داره میبینه و چی داره دنبال میکنه و چگونه میخواد این هویت انسانی رو با توحید که اتفاقا این هم جزء دالهای مرکزی نظام عقاید دینی هست و جایگاه خیلی ویژه و پررنگی داره این اعتقاد به توحید از ساحت نظر تا ساحت عمل، بالاخره این توحید همه جا جریان داره و سریان داره در نظام فکری متفکرین انقلاب من جمله مرحوم شهید بهشتی، اینو چجوری میخواد این ناسازگاری رو در واقع مرتفع بکنه و این جمع سالم بین توحید و انسان شناسی و انسان گرایی که یه جایی حتی شهید بهشتی از کلمه اومانیسم اسلامی هم استفاده میکنه، خب این اومانیسم اسلامی چگونه در واقع جمع میشه با اون دال مرکزی هستی شناسی توحیدی ما که خود هستی شناسی توحیدی رو عرض کردم از ساحت نظر تا ساحت عمل قرار است امتداد پیدا کنه دیگه، یعنی به تعبیری توحید فقط توحید یافتنی و کشفی نیست که بگیم بله من یه ذهنیتی نسبت به توحید در گوشه ذهنم هست، یا خیلی دیگه مثلا ضریب بخوایم بهش بدیم یه ایمان قلبی و یه عقد قلبی در گوشه قلبم توحید وجود داره و تمام. نه، اینا این اعتقاد رو نداشته، اینا میگفتن توحید به مثابه ذهنیت یا به مثابه عقیده گره میخوره با ایمان و ایمان گره میخوره با تعهد، ایمان گره میخوره با مسئولیت اجتماعی در ساحت عمل. دقیقا که بخاطر همین واقعا معتقد بودن یه بخشی از توحید ساختنیست، یک بخشی از توحید عمل کردنیست، یک بخشی از توحید اقامه میخواهد. خب این توحید عملی با اون توحید نظری خب همه ساحات وجود انسان رو به یک معنا پر کرده دیگه، پس اون اومانیسم اسلامیه کجاست؟ پس اون هویت انسانه و قلم رو مثلا حدود اختیارات انسانی کجای ماجرا میخواد قرار بگیره؟ دقت کنه این سوال پررنگ میشه دیگه. اینجاست که اون دستگاه حکمی و فلسفی به کمک مرحوم شهید بهشتی میاد و با این پرسش سهمگین ما مواجه میشیم که آیا انسان یک ماهیت از پیش تعیین شده پیشینی دارد یا نه، اساساً انسان موجودی است که داره اون ماهیت و صورت اخیر خودش رو به تعبیر فلسفیش اون فصل اخیر خودش رو خودش داره میسازه و شاید به یک معنا موجود منحصر به فرد عالم به یک معنا قرار میگیره که میتونه اون صورت حقیقی خودش و اون ماهیت حقیقی خودش رو بدون هیچ مثلا پیشفرضی، بدون هیچ تعین پیشینی کاملا خودش محقق کنه و تجسد بده بهش. حالا اینجا شاید این نقل تاریخ فلسفی کمک بکنه. از شیخ اشراق پرسیدن که انسان رو تعریف کن، خب بالاخره مؤسس حکمت اشراق است و یک نظام حکمی و فلسفی جدید تأسیس کرده دیگه، شاید خیلی توقع مثلا بی جایی نبود از شیخ اشراق که این پرسش ساده یه تعریف انسان رو ازش توقع داشته باشیم دیگه. شیخ اشراق بعد از یه تأملی گفت من نمیتونم انسان رو تعریف کنم و شاگردان تعجب کردن که خب چطور این حکیم مسلط و متزلط نمیتونه در تعریف انسان دیگه این حرفا رو نداریم. شیخ اشراق اشاره کرد به این که نه من نمیتونم واقعا انسان تعریف کنم. چرا؟ چون انسان یک لاحدی، یک بیحدی در تعینات و در اون صورت ماهوی خودش داره که من واقعا نمیتونم قدر جامع و کلی براش تصویر کنم. چرا؟ چون انسان از این خاک و کمتر از خاک میتونه تعین پیدا بکنه تا اعلی علیین عالم، یعنی دقیقا تو ادبیات قرآنی اگر بخوایم اشاره بکنیم از اون اولائک کل انعام بل هم ازل، این بل هم ازل مهمه ها، یعنی پایانی نداره دیگه، اولائک کل انعام بل هم ازل، این ازل یقف نداره، چقدر پایین تر ازل دیگه تا هر چقدر بری، درست شد؟ از این هر چقدر بری پایین تر انسان میتونه تعین داشته باشه تا کجا؟ تا اون مقام دنا فتدلا فکان قاب قوسین دوباره چی؟ او ادنا. او ادنا تش کجاست؟ اونم ته نداره. ببین هم از طرف بلهم ازل پایانی ندارد حد انسان، هم از طرف او ادنا پایانی نداره حد انسان. یعنی به یه تعبیری از به تعبیر قرآن از اسفل سافلین عالم، که حالا اسفل سافلین عالم باز یقف نداره، اینا همه افعل تفضیل هن دیگه، اسم تفضیل دیگه، هر چقدر بری پایین تر دوباره اسفلی هست براش، درست شد؟ از این اسفل سافلین عالم تا اون اعلا الین عالم انسان میتونه تعین بسازه برای خودش. خب بعد شیخ اشراق اینجا مات میمونه دیگه، که من اون قدر جامعی که بتونه همه این مراتب و همه این در واقع تعینات رو با این گستردگی دربر بگیره، از من شیخ اشراق توقع نداشته باشید بخواب اینو تعریف کنم. دقیقا که از جدوش خب برام شهید بشید دقیقا با اتکای به همین خاصگاه فلسفی، به همین خاصگاه در واقع حکمی که حالا تو ادبیات عرفای ما هم ریشه داشته، تو ادبیات فلاسفه ما هم ریشه داره. به طور خاص حالا اون دیدگاهی که مثلا تو حکمت متعالی ملا صدرا تلاش کرده که این چارچوب فلسفی و عرفانی رو با هم آشتی بده و متحد بکنه، به طور خاص حالا در مدرسه مرحوم علامه طباطبایی هم یک ویرایش هایی خورده، یک تفصیل های بیشتری پیدا کرده، شهید بهشتی محصول این مدرسه است و واقعا معتقده که بله انسان یه همچین ساحت بی پایانی پیش روی خودش هست و واقعا میتونه اون صورت ماهوی و برزخی خودش رو در واقع تعین ببخشه و بسازه. خب اینو اگر در تعریف انسان ما مد نظر داشته باشیم، حالا این پرسش به وجود میاد که نسبت این بی پایان بودن حدود انسانی با جایگاه توحیدی ماجرا، با جایگاه در واقع اون جهانبینی توحیدی ماجرا چگونه سازوار میشه. و به نظرم اینجا دوباره باز از ادبیات حکمی و دینی شهید بهشتی استفاده کرده و نشون میده که توحید باوری جهانبینی توحیدی ما اتفاقا تمام این قلم رو و تمام این عرصه ها رو به رسمیت شناخت. درسته مسیر مشخص کرده، درسته انا هدیناه السبیل هست، اما کاملا انسان با آگاهی و با آزادی انتخاب خودش میتواند این صور حقیقی و ماهیتی خودش رو برای خودش بسازه. و چون در واقع اسلام با اون جهانبینی توحیدی خودش کاملا این انسان با همه این سطوح و لایه‌ها رو به رسمیت شناخته است، درست شد؟ شهید بهشتی حس ناسازگاری و تناقضی بین نظام عقیده و انسان شناسی خودش دیگه عملا سراغ نداره، تناقضی نیست اینجا، چون کاملا انگار تمام این سطوح و لایه‌ها رو ما به رسمیت شناختیم. به رسمیت شناختیم نه به این معنا که مشروعیت بهش دادیم ها، به رسمیت شناختیم نه به این معنا که تجویز کردیم و تایید کردیم، نه، انا هدیناه السبیل، ما مسیر استکمال تو رو به تو نشون دادیم، تضمین برقراری در واقع این مسیر و رسیدن به اون هدف رو هم برای تو ترسیم کردیم، اما به این معنا رسمیت میدیم که تو خودت با انتخاب خودت و با اراده و عزم خودت میتونی همه این تعینات رو برای خودت بسازی، اما شاکرن و اما کفورا. این به نظرم جنبندی در واقع این فراز ماجراست که انسانشناسی مرحوم شهید بهشتی با جهانبینی توحیدی اساساً در واقع ناسازگاری در خودش احساس نمی کنه تا بخواد اومانیسم رو در برابر توحید باوری و خدا باوری قرار بده. تا اینجای بحث اگر دوستان سوالی دارن در خدمت.
آقا فرمودید که شهید بهشتی تلاش کردن به جمع بین تجربه و علم با توحید و نظریات اسلامی و تا بحث اومانیست اسلامی رو هم مطرح کردید. خواهم این حرف به این شکله که نظریه اسلام رو گفتن که این خانشی که از اسلام بوده خانش اشتباهی بوده و خانشی درسته که بره به سمت تجربه و حرفایی که توی علوم فیلسوفان غربی پرداخته میشه.
ببینید اشاره کردم اینکه زمینه شکل‌گیری اندیشه‌های انسان‌شناسانه مرحوم شهید بهشتی ناظر به اون تطور از قرون وسطا تا رنسانس و شکل‌گیری در واقع فضای مدرن و حالا مکاتبی که ذیل مدرنیته در واقع داره اتفاق میفته، بله این غیر قابل انکاره و حتما در یک ترابط و تأثیر و تأثری این مسئله ها و چالش ها رو متفکرین انقلاب از جمله شهید بهشتی باش مواجه بودن. اما به این معنا که انگار ما فقط انفعالی محض متأثر از اون فضا باشیم و بعد برگردیم به خاطر تأثر و انفعال از اون فضا انگار کل منظومه معرفتی خودمون رو بازخوانی مجدد بکنیم، عرض کردم نه اینجوری نیست. اینا یه مواجهه فعالانه، یک مواجهه با کنشگری و عاملیت داشتن، به این معنا که اون هویت و خیشتن خیش رو باور دارن بهش، اما بر اثر مواجهه با این چالش ها و مسئله های جدید دوباره برمیگردن به اون پایگاهه، دوباره برمیگردن به اون هویت اسلامی اجتماعی تاریخی خودشون و سعی میکنن از دل همون دوباره استنتاق بکنن برای پاسخ به مسئله های جدید، پاسخ به چالش های جدید. بله به یک معنا چالش ها و مسئله ها رو دارن از فضای مدرن و فضای جدید دریافت میکنن. اما اینکه این مسئله واقعا در نظام الهیاتی ما مسئله هست یا اینکه اگر مسئله هست واقعا جایگاش همین جاییه که غرب داره مطرح میکنه، مدرنیته داره مطرح میکنه، نه اینجا دیگه هم در مسئله بودگی مسئله، هم در اولویت دادن به نظام مسائل و جایگاه یابی برای اون مسئله، این پایگاه حکمی و معرفتی خود این بزرگانه که داره فعال میشه و تلاش میکنه که یک روایت و یه بازخوانی رو مثلا از دینشناسی و اسلامشناسی خودش ارائه بده. البته بله در مقام تضاد و درگیری و اون اصلاح اجتماعی با هر دو سوی ماجرا اینا درگیر میشن دیگه، یعنی هم با اون تجدد در واقع به یک معنا بی هویت دارن درگیر میشن، هم با اون جمود و تهجری که کاملا انگار یه منطق ایستای ثابتی رو داره فرض میکنه دارن درگیر میشن و این نزاع و درگیری بین اون تجدد و تهجر تقریبا برای همه متفکرین انقلاب ما پر رنگ داره تو ادبیاتشون تکرار میشه دیگه. بعد
استاد سلام علیکم، خیلی ممنون متشکرم از مباحثتون. در مباحثتون فرمودید درباره ماهیت و تطور ماهیت از دیدگاه شهید بهشتی، همونطور که مستظر هستید در مکتب فلسفی اگزیستانس یک بحثی داره به نام ساخت ماهیت، این بحثی که مطرح میشه، لذا می‌خواستیم بدونیم که مرز بین دیدگاه شهید بهشتی و دیدگاه اگزیستانسیالیسم ها چی هستش توی این مطلب و تطور ماهیت. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی عالی، تسلیم نرم نکنه. ببینید یکی از مکاتب جدی و فعال در اون دهه ها که خب مؤثر هم بود در محیط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما و حالا کتاباش ترجمه شده بود بعضا حتی تو ادبیات داستانی و به یه معنی رمان های ما همین فلسفه تزریق شده بود، همین جریان فلسفه های در واقع اگزیستانسیالیستی است و اتفاقا یه مشابهتی هم که در ترجمه ها اتفاق افتاد این بود که خود در واقع روی کرده های اگزیستانسیالیست رو ترجمه کردن به اصالت الوجود و خود این اصالت الوجود با اون سنت تاریخی اصالت وجود حکمت صدرایی و حکمت متعالیه ما یه اشتراک لفظی پیدا کرد که خودش مزید بر علت شد که این سوال پررنگ تر بشه. منتها واقع مطلب اینه که در فلسفه های اگزیستانس انگار همه در واقع محوریت هستی به هستی اون فاعل شناسا، به هستی اون در واقع انسانی که میخواهد در واقع هستی را بشناسد و به یک معنا تبلور هستی و تجلی هستی در او نمود و ظهور پیدا بکنه تقلیل پیدا میکرد، در حالی که تو روی کرده واقع گرایانه و رئالیستی که ما در فلسفه اسلامی خودمون داشتیم و به طور خاص تو ادبیات مرحوم علامه طباطبایی و شاگردانش هم پرتکرار بوده این بوده که ما همیشه از خارج به ذهن حرکت می کردیم. این هم در سنت فلسفی تاریخی ما وجود داره، هم به طور خاص توی دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی پررنگ بود و اتفاقا مرحوم شهید بهشتی هم توی بحث‌های معرفت شناسانه شون دقیقاً به همین نقطه تأکید میکنن که در دستگاه فلسفه اسلامی معرفت، حصول علم، حصول دانش همه در واقع منفعل از اون هستی مطلقی است که حاکم بر وجود انسانه. حالا اگر این هستی مطلقی که حاکم بر وجود انسانه رو بپذیریم که میشه همون جهانبینی توحیدی ها، این هستی مطلقی که حاکم بر سراسر هستی هست از جمله به هستی انسان، خب این میشه همون باورمندی متفکرین انقلاب به جهانبینی توحیدی. خب اون جهانبینی توحیدی که حالا به طور خاص در کتاب خدا از دیدگاه قرآن شهید بهشتی کاملا شما میتونید اون تقریرش رو بخوانید و بهره ببرید، در اون دیدگاه ذیل اون واقعیت مطلق، ذیل اون هستی مطلق، اتفاقا اونجاست که این بی تعینی و بی حدی وجود انسان معنا پیدا میکنه. درست شد؟ چون اون هستی مطلق هستی مطلق است و همه اسما و جلوات و افعالش بی پایان میتونه جلوه‌گری بکنه، اون ظرفیت هستی مطلقی که به انسان هم این افق و این فضا رو داره فراهم میکنه که به تعداد اسما و به تعداد در واقع افعال الهی و تجلیات ربوبی انسان میتونه در واقع وجود خودش رو و هستی خودش رو به اون اسم و به اون صفت و به اون فعل نزدیک بکنه و البته بی پایان از دو طرف ها، عرض کردم هم اولئک کالانعام بل هم ازل، هم اون تقرب الهی که در آفت الله و کان قاب قوسین او ادنا، در دو طرف بی پایان انسان میتونه در واقع اون کمال و رشد و ارتقاء خودش رو بسازه و اون تعین ماهوی و به دیگه تعبیری صورت برزخی خودش رو، صورت حقیقی جاودانه خودش رو در همین حیات فد دنیا، در همین حیات دنیوی خودش واقعا با عمل خودش بسازه، که ان لیس للانسان الا ما سعا، اون سعی و عمل و اون نظام هنجاری و نظام اعتباری و نظام حسن و قبح رفتاری در دنیاست که داره اون ماهیت و صورت حقیقی انسان رو تعیین میده و میسازه. پس با این توصیف اتفاقا سوالات دوستان کمک کرد که اون جنبندی نهایی بحث که جهانبینی در واقع توحیدی مرحوم شهید بهشتی اتفاقا داره ظرفیت آفرینی میکنه برای اون گستردگی و قلمرو بی پایان هویت انسانی ماجرا. خیلی ممنونم از فرصت و وقتی که گذاشتید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.